لله رب العالمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب ششم این است که مواد مخدری که جامد هستند، عرض کنید مثل حشیش و بنگ و کراک و امثال اینها، که جمعی از فقها از اینها به مسکرات جامد تعبیر می کنند، آیا معاوضه بر این مخدرات که میگن مسکرات جامد از جهت اسکار، ببینیم حکمش چیست؟ خب دیروز اشاره کردیم که فعلا من جهات دیگه کاری نداریم، اون در بحث مبسوط در جای خودش خواهد آمد که لعجل افساد و اضرار و امثال ذالک معاوضه برش چگونه است. فعلا بحث من جهت الاسکار است. ابتدا در این بحث باز ببینیم روایات هم شرب اینها هم اسکار این هم معاوضه بر اینها رو چه نگاهی روایات دارند و آیا از روایات در این زمینه میشه مطلبی استفاده کرد یا نه. ضمن این که توجه داشته باشید مسکرات جامد اگر اینجا بحث میشه بالمناسبه است، چون عنوان بحث معاوضه بر اعیان نجس است و مسکرات جامد رو فقها قائل به نجاستش نیستن، جز اعیان نجسه نیست. لذا اگه اینجا بحث میشه به جهت این است که مناسبت داره طبق نظریه جمعی از فقها از جهت اسکار با مسکرات مایع. ما وارد میشیم وجوهی تمسک شده به اینها، به این وجوه برای حرمت معاوضه بر اینها بر مسکرات جامد. ضمن وجه اول ما یه موضوع شناسی هم خواهیم داشت تا خود این موضوع روشن بشه. ولی این موضوع شناسی رو ضمن دلیل اول بر حرمت بیان میکنه. دلیل اول بر حرمت معاوضه بر مسکرات جامد تمسک به معتبره علی ابن یقطین است. در کافی شریف عن علی ابن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. سند معتبر از جهت دلالت. مضمون روایت این امام هفتم فرمودند خدا خمر رو که حرام کرده به خاطر اسمش که نیست، چون اسمش خمره، این همه تحریم و نکوهش و امثال اینها. تحریم خمر به خاطر عاقبت و نتیجه است که در خمر است، به خاطر یک ملاکه. بعد امام می‌فرماین قاعده کلی، هر چیزی که نتیجه خمر رو داشته باشه، که نتیجه خمر اسکاره، فهو خمر، او خمر است. او دقت کنید اینجا یک تنزیل رو امام معصوم علیه السلام بیان کردن. فرمودن هر چیزی که نتیجه خمر رو داشته باشه که اون اسکاره، او به منزله خمره، یعنی احکام خمر رو داره. حداقل از روایت استفاده میشه حکم حرمت رو داره. مستدل میگوید مسکرات جامد در عاقبت الخمر به تعبیر امام هفتم علیه السلام شریکن با خمر، لذا حکم تحریم خمر رو مسکرات جامدم دار. این خلاصه استدلال به روایت، لذا نسبت داده شده به جمعی از جمله مرحوم علامه که قائل به این قولند که مسکرات جامد حکم خمر رو دارد. عرض میکنیم که برای این که این استدلال مورد مناقشه قرار بگیره، ما ابتداءً به عنوان مقدمه باید یه بحثی داشته باشیم که مسکرات جامد که از مثالهای فقها معلوم میشه مقصودشون مواد مخدر هست، این مسکرات جامد یا مواد مخدر هویتشون چیست و آیا اثر و نتیجه خمر رو دارند یا اثر و نتیجه خمر رو ندارند؟ لذا تخصصا از این تنزیل خارجند. دقت کنید، فقهای شیعه و اهل سنت از اون زمانی که برخی از مواد مخدر در بین مردم شیوع پیدا کرده، این مسئله رو فی الجمله مورد بررسی قرار دادن. ما ابتداءً مطلبی رو از مرحوم شهید اول در فوائدشون القواعد و الفوائد اشاره میکنیم، شاید مبسوطترین مطلبی است که در این زمینه گفته شده. سپس تحلیل میکنیم و واقعیت مسئله را توضیح میدیم. مرحوم شهید اول در قاعده 170 از قواعد می‌فرماین المتناول المغیر للعقل على اقسام، اون چه تناول میشه خورده میشه و عقل رو تغییر میده چند قسم داره. اما ان تغیب معه الحواس، شیوه تقسیم اینه، میفرماین اون چه که عقل رو تغییر میده خصوصیتش این است که در قسم اول با زوال و تغییر عقل حواس رو هم از انسان میگیره، حواس غائب میشه، حواس دیگه کاربرد نداره، حواس پنجگانه کار نمیکنه. وقتی اینو تناول میکنه نه میبینه نه میشنوه نه استشمام میکنه. شهید اول میفرماد به اینها میگیم مرقد، یعنی خواب‌آور، داروهایی که الان هم هست که خواب‌آور است. یک قسم. قسم دوم این است که عقل رو زایل میکنه، حواس کار میکنه، ولی غالباً یه نشاط و خوشحالی و سرخوشی برای انسان ایجاد میکنه. میفرماین این قسم رو میگیم مسکر. پس در جنس مشترکن، عقل زائل میشه، حواس، ولی حواس کار میکنه به خلاف قسم اول، میبینه، میشنوه، استشمام میکنه، ولی یه حالت نشاط و سرخوشی بهش دست میده. به اینا میگیم مسکرات. اینم قسم دوم. قسم سوم میفرماین عقل زائل میشه، نشاط و سرخوشی ایجاد نمیکنه. اینا میگیم مفسدات. مثال میزنن مثل بنگ و مثل شوکران. شوکران یه گیاه بسیار سمی و کشنده است که حالا هم اعصاب رو تخدیر میکنه، هم مقدار کمش بسیار کشندهه. در سابق موارد اعدامی رو از شوکران که یه گیاهی هم هست که بسیار هم سمیه، با شوکران افراد رو میکشتن. سقراط معروفه که با سرکشیدن جام شوکران اعدام شد و کشته شد. بعد مرحوم شهید اول میفرمایند یک گیاهی داریم معروف به حشیش که علما متفقند که این حشیش حرامه، لکن یه اختلافی دارن که آیا حشیش که حرام است استفاده از او لل افساده، یعنی از قسم سومه، یا نه حشیش حرام است لل اسکار. اون فرقش هم توضیح میدن. میفرماین اگه حشیش حرام باشه لل افساد، شاربش تعذیر میشه، کار حرامی انجام داده، حد نداره این کار حرام، تعذیر میشه. لکن اگر حشیش حرام باشه لل اسکار، خب حدم داره، 80 ضربه شلاقش میزنم، تازیانه داره و من اضافه میکنم بعد از 3 بار کشته میشه، این احکام خمر رو داره. بعد ایشون وارد میشن میفرماین بعضی از علما گفتند که حشیش حرام لل افساد به خاطر این که اثری که حشیش داره غیر از اسکاره، اون اثر اسکار نیست. تعبیر شهید اینه فعلها اثباتون و زوال العقل بغیر عربده. توضیح اینه که ایشون میفرماین این بعض العلماء گفتن حشیش وقتی کسی مصرف میکنه سبب ثبات و آرامش میشه، نشاطی که عربده کشی درشه که اسکار هست، سرخوشی درش هست، با حشیش او حالت ایجاد نمیشه، به تحرک و عربده کشی نمیرسه، او برعکسه، به آرامش میرسه. جعلنا اللیل سباتا، میگه این اثبات، سبب اثبات میشه، سبب آرامش میشه، لذا اسکار نیست. بعد مرحوم شهید اول اضافه میکنن لقائل ان یقول که لا نسلم اسکار حدش او سرخوشی و عربده کشیست. این نیست، اسکار حدش زوال عقله، لذا هم در خمر زوال عقل است، هم در مصرف حشیش زوال عقل است، لذا میشه گفت حرمت، حرمت استفاده از حشیش لعجل اسکار است، چون ماهیت اسکار یعنی زوال العقل و در هر دو این حالت وجود داره. بعد میفرماید فیترتب علیه الحد، لذا حدم داره شرب حشیش، و هو اختیار الفاضل فی القواعد. مرحوم شهید میفرماید علامه در قواعد هم مختارش همینه که حرم لعجل الاسکار. بعدم اضافه میکنن میگن بعضی گفتن ملاک سکر اینه، سکر ملاک شیه، اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم و هازا حاصلان فی الحشیش. گفتن علامت اسکار اینه که کلام درست طرف مختل میشه، دریوری میگه، حرفای بی ربط میزنه، و سر مکتومش روشن میکنه، اون چه در حال عادی نمیگه در حال مستی اونا رو میگه. این علامت سکر حشیش هم اینا رو ایجاد میکنه، اختلال در کلام ایجاد میکنه و سر مکتوم رو اظهار میکنه، پس حشیش هم مسکر. این تقریبا مطلبی است که با این توضیح مرحوم شهید اول در کتاب قواعد فرمودند. بعد از ذکر این پیشینه عرض می‌کنیم که مواد مخدر که بهتر از ما نام عمی رو بر اونها بگذاریم به عنوان روانگردانها، که یه تعبیری هم هست که دارن امروز، یعنی آنچه موجب تغییر و دگرگونی روان میشه. به عبارت بهتر و اصح در تعریفش، مواد طبیعی یا صنعتی که سیستم اعصاب انسان رو تحت تأثیر قرار میده و تأثیر آن یا تخدیر و سوس کردن اعصاب یا تحریک اعصاب است و یا سبب ایجاد توهم و اغتشاش در یافته‌های مغز میشه. و استعمال آن موجب وابستگی و اعتیاد میشه. به این اشیا گفته میشه روانگردان ها. که دیگه مواد مخدر هم یک قسمی از اینها هست. مواد طبیعی که سیستم اعصاب انسان رو تحت تأثیر قرار میده، مثل استحصالات از گیاه خشخاش، تریاک، شیره تریاک یا مورفین، استحصالات از گیاه شاهدانه مثل حشیش، بنگ و امثال اینها، از استحصالات گیاهی مثل کوکائین، ماریجوانا، گراس و امثال اینها، مواد صنعتی که سیستم اعصاب انسان رو تحت تأثیر قرار میده، مثل هروئین، متادون، LSD یا اکستازی و قرص اکس و امثال اینها، کیفیت تأثیر این مواد بر اعصاب انسان چگونه است؟ به طور بسیار مختصر اشاره می‌کنیم. مغز انسان حاوی بیش از 80 خرده میلیارد نورون است که با ارتباط این نورون‌ها با یکدیگر سیستم عصبی انسان فعال میشه. این ارتباط بین نورون‌ها و سیستم‌های عصبی و نقطه اتصالشون توسط سیناپس، یه چیزی که بهش میگن سیناپس، انجام میشه. عمده روانگردانها در حقیقت کارشون نوعی اختلال در سیستم عصبی عادی است. بعضی از این روانگردانها نقطه اتصال این سلسله اعصاب یعنی سیناپس رو هدف قرار میده و با ایجاد تغییرات شیمیایی در سیناپس سبب میشن که احساس‌های انسان که منشأش سلسله اعصاب است، از جمله احساس درد، به اعصاب دیگه منتقل نشود. برخی از اینها سلول‌های عصبی رو با رخوت و سستی مواجه می کنن. برخی سلول‌های عصبی رو تحریک می کنن. و برخی آنقدر قوی هستند که بر مغز اثر ویژه می گذارن، سبب ایجاد توهم، اغتشاش در تصاویر مغزی، بدبینی، اختلال روانی و حتی جنون میشن. پس خلاصه کلام الهونا روانگردان ها از جمله مواد مخدر، اینها عمده تأثیرشون بر سلسله اعصاب انسان می باشد. بل الکلام تتمتون که ادامه بدیم تا بعد به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.